بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث گذشتمون در باره الزامات مشارکت بود، یعنی ما در حقیقت عرض کردیم در مشارکت سیاسی سه بحث داریم. یه بحث بستر مشارکت بود از نظر جامعه که چه بدنه ای از جامعه بستر مشارکت هست. بحث دوم ما الزامات مشارکت بود و بحث سوممون که امروز شروع می شود عبارت است از بحث محور مشارکت. یه نکته اولا عرض کنیم در خصوص معنای محور مشارکت. این محور مشارکت به چه معناست؟ خب عرض شد مشارکت سیاسی تکلیف همه مردم هست و به عنوان تکلیف این مشارکت باید مورد اجرا قرار بگیرد، نه به عنوان حق. اگر حقی هم باشد در نتیجه ادای تکلیف این حق به وجود میاد. منتهای مطلب این مشارکت سیاسی به این است که اهتمام به مسائل سیاسی و اهتمام به سرنوشت زندگانی اجتماعی برای همه مردم باید باشه. منتها در این مشارکت که همه انجام میدن چه افرادی اینها محور قرار میگیرن، یعنی تحت عنوان مشارکت مسئولیت‌ها رو انجام میدن. چون مفهوم و معنای مشارکت سیاسی این است که اداره زندگی اجتماعی مردم به عهده خود مردمه. مردم همون طوری که تمام مسائل زندگیشون رو خودشون اداره میکنن، یعنی مسائل معیشتیشون و مسائل تأمین مسکن رو، مسائل مختلف زندگانی خانوادگی همه به عهده خود مردم هست، اداره زندگی اجتماعی هم عین بقیه مسائل، یعنی آدم چطور برای خودش غذا درست میکنه، چطور برای خودش لباس تهیه میکنه، چطور برای تأمین معیشتش دنبال کاسبی و درآمد میره، همونطوری که همه مسائل زندگیش خودش اداره میکنه، پس بنابراین جامعهش هم باید خودش اداره کنه دیگه. چون یه بخش عمده سرنوشت مردم گره خورده با جامعه است و زندگانی اجتماعیشون مردم باید خودشون اداره کنن. اساساً مدیریت زندگی اجتماعی در یک حوزه خاص به دست یک شخص خاص در یک مسئله مخصوص، این خلاف طبیعت بشر است و درست نیست که یک فردی با قدرت با زور بیاد و بگیم چون قدرت دارد در رأس جامعه باید باشه و مدیریت کنه جامعه رو. چون مردم گوسفندی نیستن که چوپان بخوان، که چوپانی بیاد مردم رو عرضم به حضورتون که به چرا ببرد. اینا انسانن، انسان ها هم همه زندگیشون رو خودشون اداره میکنن. خب یکی از شئون زندگی شئون اجتماعی زندگی هست، پس بایستی مردم در شئون اجتماعی خودشون دخالت داشته باشن و همون دوری که همه کار خود زندگیشون رو خودشون انجام میدن جامعهش هم باید خودشون اداره کنن. اونی که از طرف خدا هست حاکمیت هست، سلطه انسان بر انسان، این مربوطه به خداست. غیر از خدا انسان بر هیچ انسانی سلطه ندارد. این خداست که حاکم هست و سلطه دارد. ان الحکم الا لله. منتهای مطلب اینی که از مردم میخوان زندگی خودشون رو اداره کنن در عرصه های اجتماعی، در بعضی موارد این مدیریت مبتنی بر سلطه است، مبتنی بر ولایت است و یا به تعبیر دیگر مبتنی بر یک صاحب اختیاری است. اون صاحب اختیاری باید از طرف خدا باشه. انسان بر انسان مسلط نیست و تحت هیچ عنوانی انسانی نمیتواند بر انسان دیگر ولایت و سلطه داشته باشه. این ولایت و سلطه مال خداست. اون بخشی از مدیریت زندگی اجتماعی که مبتنی بر این سلطه است، اون بخشش از طریق حاکمیت پروردگار و سلطه ذات مقدس پروردگار اون بخش اجرا می شود و مبتنی بر حاکمیت و سلطه الهی است. اما تکلیف اداره زندگی به عهده خود مردمه. همونطور که بقیه مسائل زندگیشون اداره می کنن، باید زندگی اجتماعیشون هم خودشون اداره کنن. خب در این اداره زندگی اجتماعی مسلم هست جامعه با فرد فرق میکنه. من زندگی خودم بخوام اداره کنم، خب میرم کار میکنم، پول در میارم، لباسم، غذام، خوراکم، مسکنم رو اداره میکنم، تامین میکنم. اما جامعه رو که من بخوام اداره کنم، جامعه مال من که نیست، جامعه مال همه است. و چون جامعه مال همه است، پس همه در این اداره جامعه و همه در این زندگی اجتماعی دخالت دارن. مدعی یه جوری نیست که همه بتوانن این دخالت رو بالمباشره انجام بدن. این دخالت بایستی در تقسیم کار انجام بگیره. حالا که میخوان تقسیم کار بکنن، در این جامعه یه جریانی میاد باید محور مشارکت قرار بگیره. به این معنا که همه اهتمام در اداره جامعه دارن، اما مسئولیت‌ها رو بایستی یه عده افراد خاص عهده‌دار بشن، چون همه با دخالت همدیگه که نمیتونن زندگی اجتماعی رو اداره کنن. لذا اینجا میگیم که یک محور در جامعه لازمه. محور جامعه عبارت از کسانی که اینها در مسئولیت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند، انسان‌های دیگر رو یا به کار می‌گیرند یا انسان‌های دیگه کمک اونها می‌کنند. علی ای حال مسئولیت‌های اجتماعی این محور مشارکت هست. این محور مشارکت عرضم به حضورتون که به عهده چه کسانی باید باشه. این بحثمون در محور مشارکت سیاسی اینه که فرض بفهمیم که الان مثلا در مقام مشارکت سیاسی همه مردم در انتخابات شرکت میکنن، اما محور مشارکت سیاسی کیه؟ یعنی اونی که همه بهش رأی میدن، اونی که منتخب میشه. این الان دو مشارکت سیاسی انجام گرفته، یکی مردمی که میان در این انتخابات شرکت میکنن، مشارکت سیاسی میکنن، یکی اون کسی که اومده کاندید شده مشارکت سیاسی کرده. اون منتها مشارکت سیاسی کرده به عنوان در محور این مشارکت قرار گرفته. اونی که در محور این مشارکت قرار میگیره او کی باید باشه؟ بحث امروزمون در محور مشارکت سیاسیه. خب اون چه به صورت فطری و طبیعی بشر به یک اصل کلی هست که این اصل کلی در همه اندیشه ها و مکتب های سیاسی پذیرفته شده است، که اندیشه های سیاسی برخواسته از جهانبینی مادی، چه اندیشه های سیاسی برخواسته از جهانبینی الهی. این که محور مشارکت سیاسی مربوط به یک افرادی است که بر سایرین امتیاز داشته باشند. تا یه امتیازی برای افراد به وجود نیاد، خب طبیعی است که این نمیتواند بر دیگران عرضم به حضورتون که محوریت نسبت به مشارکت سیاسی پیدا کنه. در اینجا یه بحثی داریم و او در مورد تکریم انسانی و کرامت انسانی است. کرامت انسانی بر دو قسم است. انسان ها یه کرامت ذاتی دارن که انسانن. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. این کرامت ذاتی انسان ها یک کرامت مشترک بین همه انسان هاست. همه انسان ها از نظر کرامت ذاتی که آدم هستن و انسان هستن، اینا با هم مشترکن، چه کافر چه مسلمان، چه ازم بزرگتون عابدی که عبادت میکنه خدا رو، چه فاسقی که داره فسق انجام میده، در چه آدمی که ثروتمند هست، چه آدمی که فقیر هست، چه آدمی که دارای فن و حرفه و علم هست، چه آدمی که جاهل هست، همه انسان ها در کرامت انسانی با هم مساوی هستند. یعنی ما نمیتوانیم بگیم در کرامت انسانی انسانی بر انسان دیگر ترجیح دارد. در کرامت انسانی همه هم یکی هستن. اونی که امتیاز ایجاد میکنه کرامت اکتسابیه. پس کرامت ذاتی کرامت انسانی است، باعث تساوی همه انسان ها میشه و به وسیله کرامت اکتسابی انسان ها امتیاز پیدا میکنن. حالا این کرامت اکتسابی مربوط به دیدگاه های مختلفی است که در جامعه است. در یک جامعه مادی و در یک جامعه مادیگرا کرامت اکتسابی در واقع مربوط به انسان هایی است که اینها در عرصه های مادیت، ماده پرستی، مسائل اقتصادی، زندگی مرفه، اینها امتیاز پیدا کردن، کرامت اکتسابی رو اونها دارن. که حالا در این بینش های به اصطلاح اجتماعی سیاسی مدرنیته در این کرامت اکتسابی اینها دچار این محذور شدن که خب انسان هایی که در قدرت اجتماعی از نظر ثروت، از نظر امکانات و رفاه هستند، اینها به عنوان یک افرادی که دارای کرامت اکتسابی هستند باید امتیاز داده بشن بر دیگران. که اینجا عرضم به حضورتون که باز در خود این مکتب‌های مادی این تفاوت و این اختلاف به وجود آمده که منابع قدرت و منابع ثروت اگر در دست انسانی قرار گرفت یا انسانی توانست بر یک سلسله امکانات اقتصادی و مادی مسلط بشود، او دارای کرامت نیست که بگیم یک کرامت اکتسابی پیدا کرده باید این مقدمه بر دیگران بشه. گفتن این کرامت اکتسابی مخصوص جریان مدیریت اجتماعی است که اندیشه سوسیالیستی به وجود آمده، در مقابل اندیشه لیبرال هست که اندیشه لیبرال میگه نه خیر، کرامت اکتسابی مربوط به هر انسان صاحب کرامتی است و منتها چون اینا در یه بینشگاه مادی قرار دارن، کرامت اکتسابی رو در توانمندی بالاتر اقتصادی میبینن. لذا میگن جریان‌های قدرتمدار اقتصادی به انسان‌های قدرتمند در عرصه اقتصاد، اینها به عنوان یک انسان‌هایی که کرامتشون از دیگران بیشتر است، اینا امتیاز دارن و اینها بایستی بیش از دیگران مورد تکریم قرار بگیرن و در محوریت مشارکت سیاسی اونها رو داخل اون بحثی است که عرض می‌کنم. بحث ما در کرامت اکتسابیه. خب در کرامت اکتسابی افراد امتیاز دارن، تفاوت‌ها بین انسان‌ها در کرامت اکتسابی وجود میاد. حالا بحث اینه که این کرامت اکتسابی چی باشه؟ این مربوط به اون جهانبینی خاص و مربوط به اون بینش فلسفی و کلی جامعه است. در یک جامعه مادی کرامت اکتسابی در توان اقتصادی هست، در قدرت سرمایه‌داری است، در توانمندی بالاتر ارزم موضوع نظر مادی و اقتصادیه. در یک جامعه الهی و در یک جامعه دینی کرامت اکتسابی این با تقوا، یعنی کرامت اکتسابی کرامتی است که انسان‌ها در جهت فضائل انسانی کسب کنند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. محوریت جامعه، یعنی محوریت مشارکت سیاسی در همه اندیشه هایی که معتقد به مشارکت سیاسی هستند، مثل اندیشه های لیبرال دموکرات، مثل اندیشه های سوسیالیستی، مثل اندیشه های اسلامی که در ایجاد همه با هم مشترکن، که خب اینها محور مشارکت رو در اون بستر اجتماعی میبینن که در اون بستر اجتماعی کرامت اکتسابی برای اون بستر و برای اون عناصر اجتماعی تحصیل شده. طبیعی است در یه جامعه مادی که کرامت اکتسابی در قشر متمکن، متمول، ثروتمند، انسانهایی که از نظر استعدادات ذاتی خودشون اینها در مقام تأمین ثروت و تأمین درآمد توان بالاتر و بیشتری دارن، خب کرامت اکتسابی به اونها تعلق میگیرد. در محور مشارکت اینها بایستی قرار بگیرند. لذا در اندیشه لیبرال دموکراسی محور مشارکت سیاسی مال قشر سرمایه دار و مردمانی هست که اینها از نظر تمکن و کرامت اکتسابی که ثروت است برتر و بالاترند. در عرضم به حضورتون که جامعه دینی ما باید ببینیم محور مشارکت سیاسی کیه و کدام بخش از جامعه محور مشارکت سیاسیه. حالا در اینجا چون پس بنابراین به این نتیجه رسیدیم که در همه اندیشه ها محور مشارکت سیاسی انسانهایی بود باشن که اینها غیر از کرامت ذاتی انسانی از کرامت اکتسابی بیشتری برخوردارن و بر حسب این بینش نسبت به ماهیت کرامت اکتسابی محور مشارکت سیاسی مبتنی بر اندیشه سیاسی در هر مکتبی برای ما مشخص میشه. در مکتب اسلام محور مشارکت سیاسی با این نوع خصوصیت، اینجا باید ببینیم که چه کسانی هستند. اینجاست که ما مراجعه میکنیم به آیات شریفه قرآن. آیاتی که ما در اینجا داریم، یه بخش این آیات مربوط به مسئله کرامت اکتسابی هست. کرامت اکتسابی اون محوری است که تساوی انسانها رو به هم میزنه، چون در کرامت انسانی و کرامت ذاتی انسان‌ها با هم یکی هستند. اونجایی که این تساوی در کرامت رو به هم میزند کرامت اکتسابی هست. و ببینیم که تساوی در کرامت انسان‌ها رو چی به هم میزنه. خب اولین آیه‌ای که ما اینجا داریم سوره مبارکه جاسیه آیه 21 هست. می‌فرمادم حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ام حسب الذين اشترحوا السيئات، یعنی آیا پنداشتن افرادی که بدیها رو کسب می‌کنن، اشترحوا ای اکتسبوا، ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات، ما اینها رو قرار میدیم مثل کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. اینها چی پنداشتن؟ سواء، حسب اینا پنداشتن که مساوی ان در محیاشون و در مماتشون، سا ما یحکمون، چه حکم بدی کردن. خب در اینجا تساوی بین انسانها در دو چیز به هم میخوره، یکی در معیار تنزل، یکی در معیار تعالی. معیار تنزل اجتره و سیئات، افرادی که بدیها رو کسب میکنن. معیار تعالی آمنو و عمل و صالحات، ایمان و رفتار مبتنی بر ایمان که عمل صالحه. خب اینجا که ما در قرآن زیاد داریم که عمل صالح در کنار ایمان قرار گرفته، این عمل صالح و ایمان دو حقیقت نیست بلکه یک حقیقت است. تبلور ایمان در عمل صالحه. ایمان بهترین معنایی که ما برای ایمان بکنیم به معنای باورمندی است، چون انسان در هر اندیشه ای تا به مرز باور نرسیده است اضطراب در این اندیشه وجود دارد. امن و آرامش و استقرار در این اندیشه کی به وجود میاد؟ وقتی که به مرز باور برسه. لذا بهترین معنایی که ما برای ایمان داریم باورمندیه. باورمندی ها اینها عواملی هستند در درون باطن انسان که مظهر باورمندی های انسان رفتار انسانه. پس رفتار یه چیز جدای از باورمندی نیست، یعنی اون به اصطلاح چهره و اون ساختار فیزیکی باورمندی رفتار هست. حالا اگر این باورمندی نسبت به خدا و معاد قرار گرفت، رفتار مبتنی بر باورمندی یعنی اون بخش بیرونی این باورمندی که قابل لمس و قابل احساس برای دیگران است که اون رفتار از او عمل صالحه. پس عمل صالح یه ماهیت جدای از ایمان نیست. کسانی که پس اونی که باعث کرامت اکتسابی می شوند، این مسئله باورمندی و رفتار مبتنی بر این باورمندی است که اون عبارت است از عمل صالح. خداوند در این آیه می فرماید که ام حسب الذین اجترحوا السیئات نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات. اینهایی که بدی ها رو کسب میکنن پنداشتن که ما اینها رو در با افرادی که اینها ایمان و عمل صالح انجام میدن اینها رو جوری قرار دادیم که سواء محیاهم و مماتهم، محیا و ممات اینها با هم مساویه، سا ما یحکمون، حکم بدی گردن. خب آقایون مفسرین اومدن اینجا مدعی شدن که این آیه مربوط به مسائل معاد هست، بعد از مفسرین که خداوند معاد از در سرنوشت بگه، یعنی اونایی که بدرفتارن اشتره و سیئات، بد این سیئات رو کسب کردن، اینها فکر کردن که ما اینها رو قرار داریم مثل آدمایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن، یعنی چی قرار داریم؟ یعنی در مسئله سرنوشت معاد سواء محیاون و مماتون، اینا اینجوری فکر کردن که اینا در محیا و مماتشون مساوی هن با افرادی که، یعنی قرص سرنوشت اینا با سرنوشت کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام دادن این سرنوشت یکیه. و این نجعلهم هم به معنای نسیرهم هست، چون اینجا جعل به معنای تسییر هست، یعنی اینا رو ما اجوری میگردانیم، اجوری قرارشون قرار بدیم. یعنی جعل معمولا به معنای اصل معنای جعل به معنای تکوینه. جعل وقتی به خدا نسبت داده میشه اینجا معنای جعل میشه تکوین. خداوند متعال همه انسانها رو یه جور آفریده، در اصل آفرینش و در اصل تکوین تفاوتی بین انسان ها نیست. ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت، یعنی از در سرمایه ها و استعداد ها و داشتن های باطنی و ذاتی انسان ها یکسانن. پس اینجا میگه ان نجعلهم، جعل به معنای تکوین نمیتونیم معنا کنیم، چون ذات مقدس پروردگار الذین اشتروا السیئات و الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو در جعل تکوینی مساوی قرار داده. این جعل به معنای تسییر هست، یعنی ان نسیرهم، یعنی در مسئله سرنوشته که اینا سرنوشت آیندهشون این است که آیا ما اینها رو مثل هم قرار میدیم، یعنی افرادی که اشتره و سیئات رو قرار میدیم، یعنی قرار میدیم یعنی رو میگردانیم و تسییر اونها مثل افرادی است که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. سا ما یحکمون سوا ان محیام ماتون. خب اینا آمدن گفتن که مقصود به معاد و سرنوشته که اشتره و سیئات با آمن و عمل و صالحات در معاد و سرنوشت یکی نیست، در حالی که در آیه صراحت داریم که این مقصود معاد نیست، سواء محیاهم و مماتهم. همین دیگه آدمی که دیر میاد همینه، چون الله بحثای مقدماتی رو گوش داشته ما منطقاً گیرمونم در اون محیاهم هست، اما تکیه استشهادمون در آیه قرآن میگه محیاهمه، که ما عرض کردیم که در زندگانی اجتماعی محور مشارکت سیاسی باید افرادی باشن که اینها دارای کرامت اکتسابی هستند و تنها کرامت ذاتی که انسان ها مساویان مساوی بودن انسان ها در کرامت ذاتی است نه در کرامت اکتسابی. در مماتون به قولیشون معلوم که بله خب در ممات اینا یکسان نیستن، سرنوشت معاد سرنوشت ارزم بوز آخرتشون آدمای بدکاره با آدمایی که مؤمن و عمل صالح دارن یکی نیستن، اونا میرن بهشت اونا میرن جهنم و اینها یکی نیستن. اما در محیاهم سوا انجام اینا پنداشتن که محیاشون هم مساوی هست با هم، بخیر در محیا مساوی نیستن، در محیا مؤمنین و کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن در طبقه اجتماعی و در محور مشارکت سیاسی اینا مقدمن، چون محیامی بر اساس ساختار زندگی یا ساختار ارزم بزرگتون وجودیشون که نیست، در مقام استفاده و بهره برداری از منابع طبیعت گیرا هم فرق ندارن، چون مثل آدم این بدکاره بیشتر هم از منابع طبیعت استفاده میکنن. پس این بر محیام بر میگرده به موقعیت اجتماعی، چون در موقعیت مادی، در موقعیت اقتصادی، در موقعیت معیشتی نمیتونید بگید اینهایی که بدکاره هستن اینها معیشتشون بدتر از یک کسانی نیست که مؤمنن و عمل صالح دارن. اینکه این رو نمیخواید بگیرید، نمیشه گفت بخاطر اینکه معلومه اینها معیشتشون بدتر نیست، جواز معیشتشون بهتر هم باشه. این بس سواء محیاهم، محیا یعنی محل حیات، محل حیات و ظرف حیات اینها که جامعه است، در این محیا و ظرف حیات و بستر زندگی که اجتماع اینها مساوی نیستن. محور مشارکت سیاسی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نه ارزم به حضور اشتراح و سیاد، یعنی اول یه کرامت اکتسابی برای الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این کرامت اکتسابی محقق شده، اینها در کرامت اکتسابی مقدمن، وقت در کرامت اکتسابی بالاتر بودن، محیاهم اینها در بستر زندگی خودشون و در بستر زنده موندنشون که جامعه هست اینها مساوی نیستن، اینا در اینجا خانه‌ها از یه امتیاز بالاتری برخوردارن و بر حسب امتیاز بالاتر باید محور مشارکت سیاسی اینا باشن.
بستر حیات معنی
بکنید،
خود
راجعه به
این که عرض گرفته شده به مماد، مماد هم باید بستر مرگ معنی بکنید.
بله.
و در بستر مرگ هم نتفاوت دارن با هم.
بله.
همه مرگ‌ها یکسان بستر مرگ افرادی که با عزت
میده،
یکی بی عزت
میده،
یکی با نام
نیک میده. نه خیر، بستر مرگ، مرگ مال اون طرفه، مرگ مالی بر نیست که، چون مرگی بر نگاه میکنید، مرگ مرگه
همون لحظه جدا شدن میگن.
نه خیر، مماد که موت، یعنی مرحله مماد به این معنا سرنوشت مرگ، نه سر و سر محیام سرنوشت حیاته. ببینید محیا یعنی شما الان دو بخش زندگی ما داره، یه بخش یعنی مرگ فصل است، فصل بین این بخش و اون بخش، اون بخش رو ممات میگن، بخش رو محیا میگن. ببینید اورگه نمیتونیم بستر اجتماعی مرگ نمیگن ممات، که ممات یعنی اونی که شما در ظاهر میگن قلبش سنگکوب کرد، پول داره قلبش سنگکوب کرد مرد، بی پولم قلبش سنگکوب کرد مرد، ظاهر مرگ کیه؟ اما الان این دو تا واقعا در یه سرنوشت وارد شدن، در یه وضع قرار گرفتن، در یه بستر واقع شدن، نه با هم فرق دارن دیگه. پس این سواء محیاهم رو، این محیایی که مقابل مماته، این محیا اگر مسئله ازم موضوعتون که جریانهای لذائذ نفسانی، خوشگذرانی ها و داشتن ها و ثروت ها و توانستن های زندگی مادی باشد، که خب اینجور نیست که الذین اشتروا السیئات، اینا بگیم پایین تر از الذین آمنوا و عملوا الصالحاتن. پس بنابراین محیاهم برمیگرده به این که اینها در بستر زندگیشون که جامعه هست با هم مساوی نیستن، اونا بالاترن. پس محور مشارکت سیاسی باید الذین آمنوا و عملوا الصالحات باشن، نه الذین اشتروا السیئات. این ارزم به حضورتون که یک آیست. خب دلیل ما هم بر این که مقصود از این ارزم به حضور محیاهم ایناست، ارزم به حضورتون دلیلمون آیه قبله، چون قبلش خداوند می‌فرماید که هادا بصائر للناس و هدن و رحمت لقوم یوقنون، هدایت و رحمت مال قومی است که یوقنون هستن. قوم یوقنون همون قوم امنوا و عملوا صالحاتن. پس آیه قبلی هدایت و رحمت رو اختصاص میده به قوم یوقنون، این محیاهم هم مقصود همون هدن و رحمتن هست. خب طبیعی است که در یک جامعه ای که افرادی بر حسب ارزم به حضورتون که کرامت اکتسابی، هدایت و رحمت رو اینها تصاحب کردن و به دست آوردن، اینها در محور مشارکت سیاسی بر دیگران مقدمن دیگه. پس محور مشارکت سیاسی اینها بود باشن. چون محیا مقصود هود و رحمتان، چون در آیه قبل میگه هدا بسار الناس و هدم و رحمت لقوم یوقنون، هدایت و رحمت مال قوم یوقنونه. پس سواء محیاهم، محیا در هدایت و رحمته. وقتی هدایت مال بود، محور مشارکت سیاسی عامل اجرایی هدایت میشه. پس بنابراین محور در مشارکت سیاسی باسته آمن و عمل و صالحات باشه. این یک آیه که در سوره مبارکه جاسیه آیه 21 هست. آیه دوم سوره مبارکه قلم آیه 35. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. خب در این آیه شریفه می فرماید که ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. یعنی آیا ما قرار دادیم مسلمان ها رو مثل مجرمین و ما لكم كيف تحكمون، شما چجوری دارید حکم میکنید؟ در اینجا هم باز عرضم به حضورتون که بعضی از آقایون، یعنی بعضی که بخش عمدی از مفسرین اومدن و گفتن که این تسویه مربوط به معاده، به قرینه آیه قبل سیاق ان للمتقین عندهم عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، به قرینه آیه قبلیه، چون آیه سیاق آیه در مقام ارزم بزرگ بیان بهشت و سرنوشت افراد متقین هست. قبلش هم برای عذاب کذالک العذاب بل عذاب الاخره اکبر لو کانوا قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسی ربنا ان یبدلنا خیرا، که کیفیت وضعیت ارزم بزرگ کفار رو در قیامت میگه آیات قبل، کذالک العذاب العذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون. بعد از اینکه کیفیت عذاب و خشوع عذاب رو میگه، میگه ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، برای متقین اینها جنات نعیمه. بعد میگه افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. گفتن خب بر حسب سیاق آیات قبل این تسویه، تسویه در مسائل معاده، یعنی خدا میخواد بگه در معاد و سرنوشت آخرت مسلمان ها مثل مجرمین نیستن، یا مجرمین مثل مسلمان ها نیستن. مرحوم علامه طباطبایی اینجا یه به اصطلاح استظهار خیلی جالبی دارن که ما به استظهار ایشون در واقع از بین آیه استدلال میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که افنجعل المسلمین کالمجرمین، اینجا مقصود تسویه در معاد نیست. اگه در تسویه در معاد بود، بود بگه افنجعل المجرمین کالمسلمین، چون آیه قبل چیه؟ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. خب وقتی بنا شد که برای متقین جنات نعیم بود، خدا میخواد بگه آقا این جنات نعیمی که مال متقین از این متقین تو مسلمینن، و ما بود بگه ان ارزم افنجعل المجرمین کالمسلمین، یعنی شما فکر کردی که ما مجرمین دم مثل مسلمان ها قرار میدیم اینا رو به جنات نعیم میبریم؟ این میشه دیگه بود بگه افنجعل المجرمین کالمسلمین، چون همیشه وجه شبه در مشبهون به اقواس از مشبه دیگه، یه قاضی کلیه دیگه. شما میگید زیدون کالاسد، یعنی وجه شبه یا شجاعته، شجاعت در شیر بیشتره در زید بیشتره، در شیر بیشتره دیگه، وجه شبه در مشبهون به اقواس. خداوند در اینجا مشبهون به رو مجرمین قرار داده، نه ارزم در حالی که اگر مقصود جنات نعیم بود و آخرت بود، بود مشبهون به در اینجا مسلمین باشن، نه مجرم. میگه افنجعل المجرمین کالمسلمین، اینا بود مشبهون به قرار بگیرن، نه میگه افنجعل المسلمین کالمجرمین. ولی زمان مرحوم علامه طباطبایی بی استناد میکنن که این تسویه، تسویه در مسائل معاد و در سرنوشت آخرت نیست. خب حالا اگر این تسویه، تسویه در معاد و سرنوشت آخرت نباشه، افنجعل المسلمین کالمجرمین در واقع این بیان امتیاز ذاتی مسلمین، امتیاز که همون کرامت اکتسابی مسلمین بر مجرمینه، یه آیه مخصوص معاد نمیشه. اگر آیه مخصوص معاد نشد، پس نفی تسویه در کل جریان زندگی مسلمین و مجرمین هست، که اگر شما نفی تسویه کنید در کل جریان زندگی مسلمین و مجرمین و مسلمین از یک امتیاز بیشتری برخوردار باشن، پس محور مشارکت سیاسی باید مسلمین باشن. اما ما به آیه نمیخوام استدلال کنیم برای اینکه محور مشارکت سیاسی مسلمینن، به آیه میخوام استدلال کنیم در امتیاز ذاتی و در کرامت اکتسابی مسلمین نسبت مجرمین. مسلمین نسبت مجرمین از یک کرامت اکتسابی برخوردارن. این مقصود دیگه سرنوشت در آخرت نیست، مقصود از کرامت انسانی هست که مسلمین کرامتشون بالاتر از مجرمینه. مجرمین و مسلمین در کرامت انسانی اینا مساوی نیستن، در کرامت ذاتی مساوی هن، اما در کرامت اکتسابی به خاطر اون کرامت اکتسابی که مسلمان ها کسب کردن، اینها مقدمن بر مجرمین. ولی زاد نمیتونیم آیه رو به مسائل سرنوشت معاد و سرنوشت آخرت مربوط بدانیم. و بلکه اینجا عرضم به حضورتون که مقصود ما تساوی یه وقت منافات با عدل خدا داره، و این تساوی تساوی منافی با عدل خداش میشه تساوی در سرنوشت آخرت. در آخرت مسلمان ها و مجرمین اسلام نیستن. خب بله، اگه با هم مسلمان ها و مجرمین اسلام باشن، این با عدالت خدا نمیسازه. مسلمان ها بایستی به نتیجه عملشون برسن و مجرمین هم به جزا و کیفر عملشون برسن. این اما ما یه تساوی داریم که منافیه با عقیز منافات باید، این منافیه با کرامت هست. این افنجعل المسلمین کالمجرمین مقصود اون تساوی منافیه با کرامت هست، که مسلمان ها و مجرمین تساوی منافیه با کرامت ندارن، لذا مسلمین رو مقدم داشته بر مجرمین و مشبهون به رو مجرمین قرار داده، که مسلمین با کرام، چون در اصل کرامت انسانی همه مخال یکی هن. در کرامت ذاتی همه مساوی هن. مسلمین که مساوی با مجرمین نیستن به خاطر کرامت اضافهی که دارن و کرامت اکتسابی که برای اینها محقق شده، که البته ما آیه رو فقط در مقام این که افراد، یعنی کرامت اکتسابی با اسلام هست، با دین هست و با ایمان و عمل هست، این رو بی خاطر استشهاد کردیم، نه به خاطر فقط مشارکت سیاسی. خب سوره آیه بعدی
فرمایه تعیید و فرمایش از نتاری، یعنی دوتا آیه آخرت اون فرمایش از نتاری رو تعیید میکنه. ما آقاکم که ایبا ترکو هم نمون کتاب بیه شما به این طور خضاوت میکنید، و یک کتابی هست که شما رفته از این کتاب درس مونده مربوط پس به دنیا باشه.
ببینید تو املکم کتابون فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون املکم ایمان ان. این مربوط به اون حتت کیف دهگمونه، اینها ربطی به اون رفع تسویه بین مسلمین و مجرمین ندارد. املکم کتابون به اون مالکم کیف دهگمون که در اون کیف دهگمون داره میگه. آیه سوم، آیه ارزم به حضورتون یه سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 14، در آیه 14 فرمود افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبعوا اهواءهم. ما افمن کان علی بینه من ربه، این ازم به حضورتون که اشاره به این داره که کسانی که بیینه ای از طرف پروردگار دارن، لازمه یه بیینه از پروردگار داشتن در واقع ایمان به خداست. یعنی افراد وقتی که بیینه داشت از طرف پروردگارشون، اینها در نتیجه بیینه از طرف پروردگار به مرحله باورمندی میرسن. افمن کان علی بینه من ربه مقصود مؤمنینن، مؤمنینی که اینها در نتیجه آیات الهی و توجه به براهینی که از ناحیه مقدس پروردگار به دست آوردن و نورانیتی که ذات مقدس پروردگار برای اونها ایجاد کرده است،
اینها افمن کان علی بینه من ربه، اینها ایمان دارن. خب اینهایی که با اون بینه از طرف پروردگار به یک مقام باورمندی رسیدن، آیا افمن کان کمن زین له سوء عملی و تبعوا اهواهم، اینا مثل کسانی هستن که برای او بدی عملش و پیروی از احوائش زینت پیدا کرده و تمام که منظورین لوسو عمله، یعنی بدرفتاری رو ایرو ملاک امتیاز خودش می داند. در این میعن که منظورین لوسو عمله، ما روایت از امام باقر علیه السلام داریم که حضرت فرمودن که هم المنافقون، این منظورین لوسو عمله مقصود منافقونن. حالا چرا منافقون تعبیر شده به منظور نله و سوء عمله؟ به خاطر این منافق با نفاقی که انجام میده خودشو یه آدم زرنگی میگیره. معمولا منافقین هنر خودشون و امتیاز خودشون رو در این نفاق خودشون میدونن که تونستن در عین بی ایمانی خودشون رو مؤمن جلوه بدن، در عین بی سوادی خودشون رو عالم جلوه بدن، در عین عرضم به حضورتون که عداوت و دشمنی خودشون رو دوست جلوه بدن، همین که برخلاف یک واقعیت خودشون رو دونستن در یه موقعیتی جا بندازن، این براشون به عنوان بهترین فناوری، بهترین حرفه و بالاترین امتیازه. این زوین له سوء عمله مقصود اینا هستن که اینا عملشون براشون زینت پیدا کرده، عمل بدشون که خلاف واقع خودشون رو جلوه دادن و خلاف واقع تونستن به دیگران به باورانن، این عمل ازی بالاتر نیست که واقعیت خودشون رو پنهان کنن و خلاف واقع رو بتونن اجرا کنن. این زوین له سوء عمله، این براش زینت داده شده، این رو هنر میدونه، این رو فناوری میدونه، اینو امتیاز میدونه که یه همچه هنری داره، یه همچه امکانه توانمندی ایجوری داره. لذا امام باقر علیه السلام که من زوین له سوء عمله رو تفسیر میکنن به منافقین و میگن مقصود اینا هم المنافقون، اینا منافقین هستن. در تفسیر مجموع البیان این روایت رو اونجا مرحوم طبرسی آورده، سلسله سندش هم ذکر کرده که حضرت فرمودن که مقصودشون اینها افراد منافقن. خب میفرماید و من کان علی بینه من ربه، آدمایی که در نتیجه برهان الهی و نورانیت برهان الهی اینها به یه باورمندی رسیدن و مؤمن شدن، با منافقینی که زین له سوء عمله، اینها به همون کفر و زندقه باقی موندن و برخلاف کفر و زندقه واقعی خودشونو منافق جلوه دادن. اینها هر دو مثل همان و تبعوا اهواهم و هواهای نفسانی خودشون رو پیروی کردن، اینها مثل هم هستن. یعنی ببینید این آیه رو که ما داریم برای مشارکت محور مشارکت سیاسی استشهاد میکنیم، یکی به زوین له سوء عمله و تبعوا اهواهم هست. آدم ها دو جورن، یا آدم هایی هستن که اینها در عین نداشتن امتیاز در مقام کامروایی ها، در مقام اجرای نفسانیات خودشون اینها فعالیت میکنن که این میشه مصداق من زین له سوء عمله و تبعوا اهواهم. تو عرصه های اجتماعی هم همینجوره، تو عرصه های اجتماعی انسان هایی که در عرصه اجتماعی، یعنی اصلا ظرف اجرایی و ظرف ظهور و بروز نفاق و ارزم کامروایی ها و هواپرستی ها زندگی اجتماعی است، عرصه اجتماعی هستی. چون در عرصه های غیر اجتماعی نفاق معنا نداره دیگه، یعنی کاربرد نفاق تو جامعه است، بیرون جامعه نفاق کاربردی نداره، در ارتباطات اجتماعی نفاق کاربرد داره، خارج از ارتباطات اجتماعی اصلا نفاق، آدم تو کاسه میگردن، پول در آوردن، غذا خوردن، زندگی کردن، اینا که دیگه نفاق معنا نداره دیگه، یه لباس پیدا میکنه میپوشه، یه غذایی میخوره، جهود رانی کردن، لذایز نفسانش، اینجا نفاق معنا نداره. نفاق عرضم به حضورتون کاربردش در ارتباطات اجتماعیه. در این ارتباطات اجتماعی کسانی که منافقن، یعنی منزوی نرهو سو عمله، اولا که اینا مخصوم منافقینن به روایت امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن منزوی نسو عمله مخصوم منافق است. و تبع و احواهام هم که دنبال کامروایی هستن، دنبال خوشگذرانی هستن، نفسانیاتشون براشون هدف هست. خب آدم های اینجوری تو ارتباطات اجتماعی اینجوری هستن، اینها ارزم بزن نقطه منفیه براشون. نقطه مثبت مالی کیه؟ مالی افمن کان علی بینت من ربه، آدم هایی که با برهان دینی و دورانیت برهان الهی به یه ایمان رسیدن و کارهاشون هم مبتنی بر بینت من ربه هست، بر حسب تکلیف الهی عمل میکنن، بر حسب عرضم به حضورتون که انجام وظایف دینی دارن انجام میدن. پس ببین ما در یک بستر اجتماعی دو جور آدم داریم، یه آدمی که خودشو خلاف واقع نشون میده، دنبال نفسانیاتشه، دنبال هواپرستیشه، دنبال استخدام امکانات در جهت لذایذ نفسانی و در جهت منافع شخصیشه و خودش رو خادم مردم و خدمتگزار مردم نشان میده که منزوی نلهو سو عمله، مصداق بارز نفاقه. یکی هم انسانی که افمن کان علی بینت من ربه، ایمان به خدا داره، با برهان الهی به مرحله باورمندی رسیده است و اعمال و حرکاتش هم مبتنی بر بینت من ربه است، آدم تکلیف مدار دو جامعه، به تکلیف الهی عمل می کند. یعنی افمن کان علی بینت من ربه شامل یه آدمی میشه که اولا باورمنده، با بینه از طرف پروردگارش به یک عرضم به حضورتون که باورمندی رسیده، حرکاتش هم مبتنی بر بینه از طرف پروردگارش، یعنی تکلیف بر مبنای تکلیف الهی داره تو زندگی کار میکنه. نقطه مقابل منزوی نلهو سو عمله و تبعو احواهم که میشن منافقین. خب تو جامعه‌ای که این دو جریان مقابل هم قرار گرفتن، قرآن میگه دو جریان با هم مساوی نیستن، مشارکت سیاسی یک اصلیست که همه انجام میدن، دو جریان با هم مساوی نیستن. خب طبیعی است در این دو جریانی که در یک جامعه قرار گرفتن، محور مشارکت سیاسی مال اون عرضم به حضورتون افمن کان علی بینت من ربه هست، چون اینجا زوی نلهو سو عمله نفاق انجام میده، خلاف واقع انجام میده، مقصود هواپرستی و کامروایی، خودشو خادم میخواد جلوه بده و این ارزم موضوع منافقه که بر حسب روایت امام باقر علیه السلام و فمن زوی نلهو سو عمله اینه. پس در یک جا جریان اجتماعی دو جا در یک اجتماع دو جریان که مقابل هم قرار گرفتن، محور در مشارکت سیاسی مال انسان‌هایی است که علی بینت من ربه هستند، چون قرآن میگه دو با هم مساوی نیستن که اینا در مسئولیت‌ها، در محورها، در مسائل اجتماعی با هم وارد بشن و تو عرصه رقابت اینا بخوان عرضم بزرگ در کنار هم قرار بگیرن. نه، اونی که علی بینت من ربه هست تکلیف مدار هست در زندگی اجتماعیش، با او کامروایی که در مقام کامروایی میخواد همه چیز در استخدام خودش در بیاره و خودشو خلاف واقع نشان بده، این دو تا در این صد نیستن. پس محور مشارکت سیاسی من کان علی بینت من ربه هست. البته آیات تموم نشد، ما آیات دیگری هم در محور عرض مشارکت سیاسی داریم که انشاءالله هفته بعد اون آیات رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.